أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایاتی بود که بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل اقامه شده، یعنی استدلال به این روایات. عرض شد که سه طائفه از روایات مورد استدلال برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل واقع شده. طائفه اول روایاتی است که دلالت بر عدم معذوریت جاهل میکنه، منتها در مقابل این روایات، روایاتی است که مضمونش معذوریت جاهله. حالا ما باید هر دو دسته رو ذکر بکنیم تا بعد نتیجه در این طائفه اول معلوم بشه. از دسته اول، دسته اول از طائفه اولا، اینا رو مخلوط نشه با هم دیگه، یعنی روایات دال بر عدم معذوریت جاهل، یه روایت رو دیروز خوندیم که حالا منافاتی هم نداره، این روایت هم در این طائفه مورد استناد قرار بگیره، هم در بحث از وجوب تعلم بهش استشهاد بشه. روایت دوم، نمیدونم آدرس روایت دیروز گفتم؟ بله؟ روایت دوم عن زراره و محمد ابن مسلم و برید العجلی قالوا، هر ستا این رو نقل کردن، قال ابو عبدالله علیه السلام لحمران ابن اعین فی شیئن علیکم السلام سأله عنه انما یهلک الناس لانهم لا یسألون. امام صادق علیه السلام در مورد چیزی که حمران ابن اعین از ایشون سوال کردند فرمود مردم هلاک می شوند چون سوال نمی کنند. کافی جلد یک کتاب و فضل العلم باب و سوال العالم و تذاکره حدیث دو. خب ببینید، بر اساس این روایت ملاک هلاکت مردم عدم سؤاله، یعنی جهل موجب هلاکته. کسی که سؤال نمی کنه یعنی جاهله. خب مردم هلاکتشون، عقابشون به واسطه جهلشونه. خب این هلک الناس، یهلک الناس، روشنه که به هلاکت دنیوی نظر نداره، منظور هلاکت اخروی است. هلاکت اخروی هم عقابه، مردم معاقبند به واسطه جهل. خب اگر جاهل معذور بود، هلاک و عقاب او معنا داشت. این نشون میده جاهل معذور نیست. ما حالا عرض کردم فعلا اصل عدم معذوریت جاهل رو اثبات بکنیم، بعد نتیجه رو در مسئله اشتراک نهایتا خواهیم بود. روایت سوم عن یونس بن عبدالله عن ابی جعفر الاحول عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یسع الناس حتی یسألو و یتفقهو، البته ادامه داره، و یعرفو امامهم و یسعو ان یأخذو بما یقول و این کان تقیتا. همون آدرس قبلیه، همون کافی جلد یک حدیث چهار، یعنی همون کتاب فضل العلم و همون باب سؤال عالم حدیث چهار. حضرت در اینجا می فرماید مردم راحت نیستند، در سعه نیستند تا زمانی که سؤال کنند. خب ببینید این یسع الناس یعنی چی؟ این چه میگه لا یسع الناس حتی یسألو؟ خب سؤال برای چیه؟ سؤال بکنن برای اینکه عالم بشن، جهلشون برطرف بشه. تا زمانی که سؤال نکردن و جهلشون باقی است آزاد و رها نیستن، یعنی گریبان اونها رو ما میگیریم، خداوند گریبان اونها رو میگیره، از عقاب و عذاب در امان نیستن. منظور از این وسعت یعنی این. وقتی میگه لا یسأل الناس حتی یسألو، معناش اینه اگر سؤال نکنن، اگر عالم نشن، اگر جهلشون برطرف نشه، در سیطره عقاب و عذاب گرفتار خواهند بود. خب اگر جهل عذر بود، اگر جاهل معذور بود، آیا معنا داشت این جمله که بگن لا یسأل الناس حتی یسألو؟ این معلوم میشه جاهل معذور نیست. روایت دیگری هم حالا در بین این روایات ذکر شده، میتونید به کتاب کافی جلد یک باب سؤال عالم یا وسائل همون حدیث اولی که گفتم جلد 18 باب هفتم از ابواب صفات قاضی مراجعه کنید، روایات بیشتری رو اونجا انشاءالله مطالعه بفرمایید. بعضی از این روایات البته از نظر سند مشکل دارن، اما در بین این روایات، روایات صحیحه به اصطلاح قابل اعتماد هست. لکن مشکل این است که در مقابل این روایاتی که دلالت بر معذوریت جاهل میکنه، ببخشید دلالت بر عدم معذوریت جاهل میکنه، ما روایاتی داریم که دلالت می کند بر معذوریت جاهل مطلقا. من به چند تا از این روایات اشاره می کنم. این روایات در ابواب مختلف فقهی و در جزئیات احکام وارد شده. ببینید در کتاب صلات هست، طهارت، حدود، عرض به حضور شما، نکاح، حج، ابواب مختلف فقهی درش نمونه های ذکر شده که مثلا شخصی یک حکم فرضاً جزئی فرعی رو فراموش کرده، یعنی انجام نداده، جاهل بوده، نمیدانسته، مثلا حضرت در جواب فرمودن اشکالی نداره. ببینید از جمله روایتی است در کتاب الحج، صحیح هم هست، صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه. مال کسی است که در حال احرام هست، خب لباسی که علیکم السلام، لباسی که محرم باید بپوشه معلومه چه لباسیه، اما آمده لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرمون، در حالی که محرمه، مثلا یه مردیه لباس مخیف پوشیده در حالی که نباید لباس مخیف بپوشه. ففعل ذالک ناسیا او جاهلا فلا شیء علی. محرم اگر جهل داشته باشه یا فراموش بکنه، حواسش نبوده، یا اصلا حکم فراموش کرده، یا فراموش کرده لباس لباس مخیطه، این جهل به حکم و جهل به موضوع، نسیان حکم و نسیان موضوع، اطلاقش همه رو شامل میشه. امام میفرماید فلا شیء علی. وسائل باب جلد 9 صفحه 290 حدیث 4 باب 8 از ابواب بقیت و کفارات الاحرام. این این 20 جلدی هست، یعنی چاپ آل البیت نیست، بله، و یا بیروت که اونام افست هم تقریبا دیگه، اینا همه یکیه. روایت دوم: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. اینجا به نحو مطلق داره دلالت میکنه اگر کسی جاهل باشد معذور نیست، فلا شیء علیه، هیچی، نه کفاره، نه مثلا تجدید احرام، و نه حالا چیزهای مربوط به آخرت که مثلا توبه باید بکنه، هیچی، نه هیچی نداره. روایت بعدی موثقه عبدالله ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام: فی رجل شرب الخمر علی عهد ابی بکر و عمر. مردی در زمان خلافت ابی بکر و عمر، در عهد ابو بکر و عمر شرب خمر کرد و اعتذر به جهلهی به تحریم. خب اینو گرفتنشو میخواستن به اصطلاح حد برش جاری کنن، او اعتذار آورد به این که من نمیدانستم خمر حرامه، و اعتذر به جهلهی به تحریم، جهل به اصل حکمم هست. فسأل امیر المؤمنین علیه السلام، این دو نفر از امیر المؤمنین سوال کردند که این که حالا داره اعتذار میاره و ادعا میکنه من جاهل به حرمت بودم چه کار باید باش کرد؟ فامر علیه السلام به ان یدار بهی علی مجالس المهاجرین والانصار. امیر المؤمنین دستور دادن اینو تو مجالس مهاجرین و انصار بگردوننش، توی اجتماعات مهاجرین و انصار، کسانی که حالا معمولا در یه رو جمع میشن به مناسبت های مختلف، اینو ببرن تو اون مجالس. و قال، حضرت فرمود ببرید بچرخونیدش: من کان تلا علیه آیت و تحریم فلیشهد علیه. اونجا کسی از مهاجرین و انصار اگر آیه تحریم خمر را بر این شخص تلاوت کرده، پس شهادت بده بر علیهش. او ادعا کرده من جاهل به تحریمم. حضرت فرمود برید ببینید آیا کسی هست که این آیه رو برای این شخص خونده باشه. علت این که امیرالمومنینم این کارو کردن، با این که خب به هر حال وقتی ادعا میکنه باید پذیرفت. آخه این ادعای جهل به تحریم در اون عصر از حضور شما در مدینه خیلی ادعای عجیبی بود. کسی با به اصطلاح این قانون در اون روز جامعه اسلامی آشنا نباشه، این دیگه باید خیلی مثلا به اصطلاح برانی بوده باشه که این همچین ادعا. لذا حضرت فرمود برید این بالاخره ادعای این باید ثابت بشه. کسی جهل این آقا به تحریم رو تأیید میکنه یا نه؟ ففعلو، رفتن این کار رو کردن. فلم یشهد علیه احدون، هیچ کس شهادت بر این نداد، بر علیه این که بیاد بگه عرض به حضور شما من این آیه تحریم رو بر او تلاوت کردم، بعد رهاش کردن، دستور داد رهاش بکنم. باب 10 از ابواب حد المسکر کتاب الحدود، من شماره حدیثش من ننوشتم، حالا این معلومه تو کتاب الحدود باب 10 از ابواب حد مسکر از کتاب الحدود معلومه. اونجا مراجعه بفرمایید. حالا من دوباره اگر باشه آدرس شد تو مرحله بعدی عرض میکنم. بله خب همین، ببینید اون چی که از این روایت فهمیده میشود این است که کسی که جهل داشته باشه ولو یه گناه و حرامی مثل شرب خمر مرتکب بشه، این جهل او برای او عذر درست میکنه. این نشون میده جاهل معذور است مطلقا. روایت دیگری هم وجود داره، باز از جمله روایتی است که هم مرحوم کلینی در کافی آوردن، هم صدوق در کتاب التوحید. در کتاب التوحید صدوق باب و حجج الله علی خلقه، حالا من آدرس کافی رو عرض میکنم. عن عبدالاعلا ابن اعین قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اما لا يعرف شيئا هل عليه شيء. میگوید من از امام سوال کردم در مورد کسی که هیچی نمیداند. لا يعرف شيئا، آیا بر او چیزی هست؟ قال لا. کافی جلد 1 صفحه 164 کتاب التوحید باب و حجج الله علی خلقه حدیث 2. البته اونی که از کتاب توحید صدوق بود اون باب و تعریف و بیان و حجت و هدایت، این باب و حجج الله علی خلقه مال کتاب توحید کافیه. در کتاب توحید صدوق در باب و تعریف و بیان و حجت و هدایت آمده. حالا آدرسش در کافی اینه عرض به حضور شما. اونجا که دیگه به نحو کلی فرموده. حالا روایات قبلی عدم معذوریت جاهل را در یک حکم خاصی از احکام، مثلا در باب حدود، در باب حج بیان فرمودن، اما اینجا این خیلی به نحو کلی در مختص به یک باب خاصی نیست. یه روایت دیگه هم هست که اونم باز کلیه که فی الصحیح عن ابی عبدالله علیه السلام قال امام صادق می فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعه و عد منها ما لا یعلمون. حدیث رفع معروف که دیگه معرف حضور هست یا معروف حضور هست، اما به خصوص حالا این روایت را امام صادق از پیغمبر نقل کردن و عد منها ما لا یعلمون. حالا شما عرض به حضور شما چه بیایید اینجا در حدیث مؤاخذه را در تقدیر بگیریم، رفع مؤاخذه بر ما لا یعلمون، که خب این کاملا کشف از معذوریت جاهل میکنه. کسی که جاهل باشه مورد مؤاخذه قرار نمیگیره. یا مثلا جمیع الآثار رو در تقدیر بگیرید، یا اثر مناسب با اون فعل خاص رو در تقدیر بگیرید. بالاخره حداقلش این است که جاهل مطلقا معذوره. پس ببینید در مقابل روایاتی که دال بر عدم معذوریت جاهل بود، دسته اول، این دسته دوم دلالت بر معذوریت جاهل میکنه. و اساسا ملاحظه فرمودید که بین خود فقها هم اختلافه. دیروز عرض کردم بعضیا میگن جاهل معذور نیست الا در اون دو موردی که استثناء شده، و بعضیا میگن جاهل معذوره. حالا ما با قطع نظر از اقوالی که در این مسئله وجود داره، اگر بخوایم جمع بکنیم بین این دو دسته، جمعش به اینه که روایات دسته اول حمر می شود بر جاهل مقصر، و روایات دسته دوم حمل می شود بر جاهل قاصر. شواهدی هم از روایات بر این جمع وجود داره که دیگه حالا ما وارد این بحث نمی خواهیم بشیم. اجمالا فقط می خواهم عرض کنم که اگر جاهل مقصر بود قطعا معذور نیست، اگر جاهل قاصر بود معذوره. بله ببینید، این یه موضوع دیگری مستقل از این بحث. عرض به حضور شما اشخاصی که جهل دارن، جهل به حضور شما اصل حقایق، حقیقت دین، اصول اعتقادات، یا جهل دارن به دین حق و صراط مستقیم، یه کسی است که اصلا در جنگل‌های قدیم میخواستن یه کسی رو مثال بزنن که از همه دنیا بی اطلاعه، میگفتن جنگل‌های آمازون. حالا الان تو این دور زمونه فکر نمی کنم اصلا خیلی بشه موردی پیدا کرد که کسی هست، ولی در این حال مثل گذشته نیست. حالا اگر کسی در جنگل‌های آمازون اصلا هیچ دینی به گوشش نخورده، نه بشاگرد مال گذشته بود، نه همون، نه نه الان
ماشین
نه، این مال قهرمان چند سال پیش، این داستان این جدید نیست. ولی حالا ممکنه همینجا هم باشه. ببینید یه کسی اصلا به اصل دیانت و خدا و ارسال کتب و انزال کتب و ارسال رسول جهل داره، یه کسی نه نسبت به مثلا دین اسلام جهل داره، وقت اینا هم که جهل دارن باز خودشون عملشون، منششون، رفتارشون، شخصیتشون آیا همراه با ظلم به دیگرانه یا نیست؟ آیا خدماتی دارن یا ندارن؟ اینا ببینید همه در ترازوی عدل الهی مورد محاسبه قرار میگیره. عذاب و پاداش به هر حال بر اساس خیلی از اموره، درسته اصلش اعتقادات شخصه، ولی حالا اگر کسی جاهل قاصر بود، اعمالی رو ترک کرد، کارهایی رو انجام نداد، اعتقاداتی رو نداشت، اینجا نیست که او معاقب باشه. عقاب و عذاب او ممکنه همون محرومیت هاییست که در اونجا ازش برخورداره، لزومن عذاب و عقاب جهنم و آتش نیست. حالا یه بحث مفصلیست که در جای خودش باید بهش پرداخته بشه که حالا جاهل قاصر کیه، جاهل مقصر کیه، تو خودش یه بحث تعریف باید بشه، کی جاهل قاصره، کی جاهل مقصره. اجمالا الان اینو بخواییم بگیم که نتیجه جمع بین این روایات این است که جاهل مقصر معذور نیست، جاهل قاصر معذور. در طائف بله عرض کردم شواهد است. من حالا یک روایت رو به عنوان شاهد حالا براتون میگم، من هم برای حمله بر حمل طائفه اول بر جاهل دسته اول بر جاهل مقصر شاهد داریم، هم دومیش. این روایت رو دقت کنید، ما دیگه میخواستیم خیلی طول نکشه، اما حالا خب صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجلین اصابا سیدن و هما محرمان، دو نفر محرم بودن با هم میرن شکار و سید میکنن، خب سید در حرم حرامه. الجزاء علیهما ام علی کل واحد منهما جزاء، آیا اینا هر دو که یک سید را شکار کردن جزاء بر هر دوی اونهاست یا هر یک به تنهایی باید جزاء بدن؟ جزاء بر هر دو ثابته مستقلن یا منظمن با هم باید کفاره بدن؟ چون بالاخره سید در حال احرام و در حرم، دو تا هم حال احرام و هم حرم کفاره داره. فقال لا، امام فرمود نه، بل علیهما ایجزی کل واحد منهما عن السید، هر کدام مستقلا باید جزا بدن. قلت ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلك فلم ادر ما علیه، بعضی از اصحاب ما از این مسئله سوال کردن از من، من نمیدونستم چی جوابشونو بدن، چی بر اوناست، آیا باید هر دو بگن، هر دو جزا بدن یا یکی جزا بده. فقال علیه السلام اذا اصبتم به مثل هذا فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط، اگر به مثل این موضوع شما اصابت کردید و برخورد کردید، یعنی به مطلبی برخورد کردید که حکمش را نمیدانستید، پس بر شماست که احتیاط بکنید. وسائل جلد 18 صفحه 210 حدیث 6 باب 18 از ابواب کفارات صید و توابعها، کفارات و صید و توابعها. خب حالا بله کدوم؟ ها، من لا یحضر اون رو که من لا یحضر الفقیه جلد 1 باب 14 من ترک الوضوء او بعضه او شک فی، در باب وضوء، در کتاب طهارت باب وضوء، کسی که وضوء یا بعضی یا اصلا شک بکنه در وضوء، اون مال اونجا. حالا صفحه شما ننوشتم اونجا، ولی یه باید صحیح هست. خب حالا این روایت چطور شاهد بر این جمع هست؟ چون فرض اینه ما میخواییم بگیم کسی که جاهل مقصر است معذور نیست، کسی که جاهل قاصر معذوره. ببینید اینجا سوال کننده کیه؟ عبدالرحمن ابن حجاج. عبدالرحمن ابن حجاج کسیست که در معرض سوال دیگرانه، یعنی میان ازش سوال میکنن، از اصحاب امام. او امکان رفع جهل در مورد مسائل و احکام داره، بالاخره یک راویه، یک فقیه. حضرت به او میفرماید، این میگه بعضی ها از من سوال کردن من نمیدونستم چی بگم، حضرت در جواب میفرماید اگر شما به چنین مواردی برخورد کردید حق ندارید حرفی بزنید، علیکم بل احتیاط. ببینید جاهله، امام نمیفرماید لا شیء علیک، میگه به علیکم بل احتیاط. این جهلش جهل تقصیریه، یعنی اگر چنین شخصی بیاد چیزی رو بگه که نمیداند یا عملی رو انجام بدهد که نمیداند، این از او پذیرفته نیست، امام رو نهی میکنه، میگه علیکم بل احتیاط. و الا اگر عرض به حضور شما جاهلی بود که قاصر بود، دسترسی نداشت، امکان براش نبود، نمیمادن بهش بگن اگر به این موارد برخورد کردید نمیدانستید احتیاط بکنید. خب مثل اون رفع مالای علمون چطور اونجا گفتن اگر چیزی انسان نمیدانه ازش برداشته میشه؟ خب اینجا هم همینطور، اینجوری اومدن این رو به عنوان شاهد ذکر کردن. البته ممکنه در این شاهد اشکال بشه، کسی بیاد اشکال بکنه بگه آقا احسن، ممکنه کسی بیاد بگه آقا اینجا اصلا فرق میکنه با مورد مالا یعلمون، اینجا در واقع شخص علم اجمالی داره به اینکه تکلیفی بر عهده او هست، یعنی علم اجمالی داره صید در حال حرم حرامه، اگر تنهایی صید بکنه بر او لازمه کفاره بده، اما الان که دو نفری شدند تردید میکنه که آیا باید این توضیح بشه بین دو نفر یا این که نه هر کدام مستقلا جزا بدن، چون علم اجمالی به تعلق تکلیف به جزا و فدیه و کفاره داره، لکن مردد بین این دو صورته به واسطه اون علم اجمالی امام امر به احتیاط کردن. پس این که اینجا امر به احتیاط کردن به واسطه عرض به حضور شما اون علم اجمالیه. بله خب بله. نه حالا ما میخوام بگیم ببینید آیا واقعا این اشکال اینجا هست؟ یعنی حالا برفرض این روایت مربوط به مورد علم اجمالیه، اصلا داره اون رو میگه، آیا اختصاصش به فرض علم اجمالی مانع این هست که این در مورد جاهل مقصر باشه؟ بالاخره این شخص که علم به تکلیف داره و جهل به مکلف به داره، اگر این رو رها بکنه و نفی بکنه، این جاهل مقصره یا جاهل قاصره؟ این جاهل مقصره. یعنی قطعا مورد این روایت مربوط به جاهل مقصره. دقت فرمودی؟ قدر متیقنش جاهل مقصره. این در مورد جاهل مقصر داره این تکلیف رو معلوم میکنه که باید احتیاط بکنه. و عرض کردم این قرینه رو در نظر بگیرید که عبدالرحمن ابن حجاج کسی است که به هر حال امکان فحص و سوال و تعلم برای او هست. صرف نظر از اون مسئله علم اجمالی، این شخص خودش کسی است که امکان سوال و تعلم براش وجود داره. خب این آدم اگر با چنین مواردی برخورد کرد، میگه حتما باید علم پیدا کنه. اگر نکنه و جواب بده، به عنوان جاهل مقصر معذور نیست. چرا؟ اما نسبت به مکلف به جهل داره الان. نه اگر اینجا ببینید، اگر اینجا کسی علم اجمالی داشت، علم اجمالی به اصل تکلیف، خب این بر اساس علم اجمالیش رفت کاری رو انجام داد، احتیاط کرد، خب این که مشکلی نداره. اگر مخالفت با علم اجمالی کرد، احتیاط رو کنار گذاشت، این معاقبه، اونم به واسطه مخالفت با علمش. حالا اگر مکلفون به برای او معلوم نیست، خب این نسبت به اطراف مکلفون به جهل داره، امکان پرسیدنم برای او هست. ببینید ما نمیخوایم بگیم این باید لزوم موافقت تفصیلی داشته باشه، حتی اگر کسی امکان موافقت قطعی تفصیلی هم داشته باشه، ضرورتی نداره این کارو بکنه، میتونه به همون علم اجمالیش عمل کنه و احتیاط کنه. دقت فرمودید؟ اما نسبت به این جهت آیا جهل داره یا نداره؟ صدق جهل میکنه براش نمیکنه؟ سر جهل میکنه. حالا شما میخواید بگید در اینجا عدم معذوریت به خاطر جهل نیست، مستند به جهل نیست، درسته؟ این هم درسته که اینجا عدم معذوریت مستند به علم اجمالی چه؟ چون علم اجمالی داره معذور نیست، ولی بالاخره یک حیص جهالت درش هست. اگر نخواد احتیاط بکنه، اگر نخواد اتیان به همه محتملات بکنه، به یک طرف بخواد به صورت موافقت احتمالیه مثلا، خب این شخص امکان رفع این جهل براش هست. اگر نکنه، اگر این کار رو نکنه، احتیاط هم نکنه. آیا این معاقب هست یا نیست؟ نه، من مخالفت قطعیه را نمیگم، مخالفت احتمالیه. یک طرف را بخواد اسیان بکنه، هر دو طرف رو نمیخواد اتیان کنه. ببینید کسی در این شرایط قرار گرفته، احتیاط هم نمی کنه، یک طرف رو میخواد اتیان بکنه. آیا این بحث هست در علم اجمالی که آیا موافقت قطعیه لازمه یا مخالفت قطعیه حرامه؟ این بحث اونجا. حالا اگر کسی گفت موافقت قطعیه لازم نیست، اونی که حرامه مخالفت قطعیه است، مخالفت قطعیه نمی کنه. مخالفت قطعیه لازم نیست. نه، بحث در حرمت مخالفت قطعیه که قطعا هست، بله، اما آیا موافقت قطعیه واجبه یا نه؟ اگر بله همینه، بعضی خب قائلن به این که موافقت قطعیه واجب نیست. حالا اگر موافقت قطعیه واجب نبود، کما این که بعضی ها میگن مثل امام و اینها این نظر رو دارن، اگر موافقت قطعیه واجب نبود، اتیان به یکی از اطراف بخواد بکنه، این آدم معذوره یا نه؟ بالاخره به واسطه جهلش که مقصرم هست معذور نیست. حالا ببینید این شاهد، شواهد دیگری هم هست که حالا من بعضیشو یادداشت کرده بودم، اونطور میخواستم دیگه وارد بحث ذکر شواهدش نشم، اما ظاهرن دیگه حالا کشونده شدیم. من حالا غیر از اگر این شاهد رو شاهد خوبی ندانیم که حالا جای بحث داره، جای تأمل داره، دو سه تا دیگه شاهد داره این جمع که حالا اون شاهده رو من عرض میکنم. ولی یه نکته رو میخوام عرض بکنم قبل از این که حالا به اصطلاح بحث رو بحثم گذشته تمام بکنیم. عرض من اینه، اصلا صرف نظر از این که بین این دو دست روایات بشه جمع کرد یا نکرد، یک زاویه نگاه اینه هر دو دسته شاهد و دلیل بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل هستن. قناعت میکنید؟ رو این نکته فکر بکنید. یعنی اصلا ما فرض میکنیم بین این دو دسته نتوانیم جمع کنیم روایت متناقض. این که باید جمع کرد معنا نداره ما دو دسته روایت متناقض و متعارض رو رها بکنیم. ولی میخوام اینو عرض کنم، سلمنا که دو دسته روایت داریم قابل جمع هم نیستن. هر کدام از این دو، چه روایاتی که دال بر عدم معذوریت جاهلن، چه روایاتی که دال بر معذوریت جاهلن، اینا شاهد بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل هستن، مگر این که ما معذوریت رو به یه معنای دیگری بگیریم. وقتی میگیم دسته دوم دلالت میکند بر معذوریت جاهل مطلقا، بگیم نه، این معذوریت یعنی عدم توجه تکلیف، لا شیء علی یعنی لا تکلیف علی، که این خلاف ظاهر این روایته. لا شیء علی یعنی لا عقاب علی، لا مؤاخذت علی. خب وقتی میگیم معذوره معاقب نیست یعنی چی؟ یعنی تکلیف به اون متوجه هست، ولی به خاطر مخالفت با این تکلیف عقاب نمیشه. پس ببینید در مطلوب ما هیچ تأثیری نداره چه ما بگیم روایات قابل جمع چه نیستن. روایاتی که دال بر عدم معذوریت جاهلن که به روشنی دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنه، یعنی میگه جاهل معذور نیست، چرا معذور نیست؟ اگر گفتیم معذور نیست نتیجه چیه؟ یعنی تکلیف متوجه او شده، حکم برای او ثابت شده، او مخالفت کرده، بر این مخالفت هم عذاب و عقاب میشه، عذری پذیرفته نیست. خب این که روشن دلالت میکنه بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل. اگر هم گفتیم جاهل معذور است، باز هم اشتراک احکام بین عالم و جاهل ازش استفاده میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم جاهل معذوره معناش چیه؟ یعنی بر مخالفت با حکم واقعی عذر داره، یعنی او رو عقاب نمی کنن، عذرش رو میپذیرن. اصلا تعبیر به معذور بودن و پذیرفتن عذر مال کجاست؟ تکلیف متوجه باشه، حکم ثابت باشه که عذر معنا پیدا کنه، بلا اگر کسی تکلیف متوجهش نباشه، خطاب متوجهش نباشه، حکم برای ثابت نباشه، معنا نداره بگن آقا، بیاد بگی آقا ببخشید من عذر میخوام، واسه تکلیف متوجهش نبوده تا بخواد اعتذار بیاره. اینو که قبول دارید آقای قبله؟ بله؟ نه این گوش فرمودید ولی اینو قبول دارید؟ نه مسلمات ما داریم در همین بحث میکنیم الان. حالا اگر ما رسیدیم به این که احکام بین عالم و جاهل مشترک نیست، و شما میفرمایید خلاف مسلمات حرف زدیم؟ نه فرمایید از مسلمات، از مسلماتیست که تا حالا خوندید و شنیدید در کفایه و رسائل و اون چه که شنید. اما حالا اگر ما رسیدیم به این که احکام بین عالم و جاهل مشترک نیست، یعنی ما خلاف قطعیات و مسلمات حرف زدیم، ما همینو داریم بحث میکنیم از مسلمات هست یا نیست. بله دیگه همینه دیگه. بله یه تفاوت جزئی داره، ولی میخوام بگم اینجوری از مسلم نه مسلم، خیلی از چیزا ارسال مسلمات شده ولی از مسلمات نیست. حالا الحمدلله.